قلعه چهریق. صبح روز نهم عید نوروز، ملا حسین به امر حضرت اعلی از ماکو خارج شده، پای پیاده به طرف مازندران به راه افتاد. حضرت اعلی به او فرمودند به زودی موقعی خواهد رسید که داستان شجاعت و فداکاری تو دنیا را دچار تعجب خواهد ساخت و مأموریت‌های بسیار مهمی به عهده تو قرار خواهد گرفت. ملا حسین هنوز در نیمه راه بود که خبر انتقال حضرت اعلی را از ماکو به چهریق شنید و روزی را به خاطر آورد که حضرت اعلی در پشت بام قلعه ماکو مشغول تماشای مناظر اطراف قلعه بودند و یک مرتبه به رود عرس که از پشت بام قلعه به خوبی معلوم بود اشاره کرده به ملا حسین فرمودند که این همان ساحل است که حافظ در شعر خود به آن اشاره کرده و گفته ای صبا اگر بگذری بر ساحل رود عرس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. بعد فرمودند به زودی ما را از اینجا منتقل خواهند کرد. وقتی خبر محبوبیت حضرت اعلی در قلعه ماکو به حاجی میرزا آغاسی رسید، از شدت ناراحتی فوراً دستور داد ایشان را از ماکو به چهریق انتقال دهند. چهریق منطقه ایست کوهستانی و سرسیر که در شمال غربی آذربایجان قرار دارد. وقتی کنار دهکده چهریق بایستید و به بالا نگاه کنید، کوهی را می‌بینید که یک و تنها تا دل ابرها بالا رفته است و صدای کلاغ‌ها را می‌شنوید که از پشت تیغه کوه بالا می‌آیند و میان ابرها محو می‌شوند. درست در روی کوه زمینی مسطح وجود دارد و آثاری از یک قلعه محکم قدیمی هنوز باقی مانده است. شاید رودخانه‌ای که در پای کوه می‌پیچید داستان آن قلعه قدیمی را با خودش به دوردست‌ها برده باشد، چون حالا همه داستان آن قلعه را که روزگاری در نوک کوه بود و حالا فقط خرابه های از آن باقی مانده است می دانند. می شود روی خرابه ها نشست و کلاغی را دید که از روی کوه بلند می شود و چند متر پایین تر روی بام خانه های دهکده چهریق می نشیند. حتی می شود فکر کرد که این کلاغ آن روزها هم روی دیوار آن قلعه می نشسته است، قلعه ای که زندان حضرت اعلی بوده است. حاجی میرزا آغاسی تصور کرده بود که در آن قلعه دور افتاده متروک دیگر همه چیز تمام خواهد شد، ولی هنوز مدت کوتاهی نگذشته بود که محبت حضرت اعلی در قلب مردم چهریق اثر کرد و درهای قلعه به روی کسانی که دست دسته به حضور ایشان می آمدند باز شد. گاهی تعداد آنها به قدری زیاد می شد که در چهریق برایشان جا نبود و حالا دیگر شهرت و محبوبیت حضرت اعلی از مرزهای ایران هم گذشته بود. خبرهایی که هر روز به میرزا آغاسی می رسید به کلی او را نگران کرده بود. او حضرت اعلی را در دورترین نقاط ایران بر روی کوه زندانی کرده بود، جایی که رسیدن به آن کار هر کسی نبود و شدیدترین دستور را در مورد ایشان صادر کرده بود و حالا می دید درست مثل این است که در شبی تاریک روی قلعه چهریق آتشی روشن کرده است، آتشی که شعله های آن را از دورترین نقاط ایران می شود دید و این برای او باور کردنی نبود. ولی با این همه هیچ وقت نفهمید که این به خاطر چیست. شاید از کسانی که با پای پیاده بیابانهای خشک و پر از خار را طی می کردند و خود را تشنه و رنجور به چهریق می رساندند می پرسید به او می گفتند. شاید اگر از علی خان حاکم ماکو که تمام غرور و تعصب و قدرت خود را فراموش کرده بود و در مقابل حضرت اعلی مثل غلامی دست به سینه می ایستاد می پرسید به او می گفت. و شاید اگر نامه هایی را که از حضرت اعلی به او رسیده بود می خواند خودش می فهمید و اگر می فهمید به بیچارگی خودش می گریست، زیرا که با خداوند دشمنی کرده بود و خداوند با همه دشمنی ها و مخالفت های او امرش را پیش می برد و در این میان حاجی میرزا آقاسی حیرت زده و متعجب دستور می داد که بیشتر سخت بگیرند. یک روز دستور رسید که حضرت اعلی را به تبریز ببرند. صدر اعظم می خواست کار را یکسره کند. به علمایی که در تبریز بودند دستور داده بود حضرت اعلی را محاکمه کنند و ادعای ایشان را باطل اعلام نمایند. وقتی در وسط راه به رضایی رسیدند، حاکم رضایی دستور داد با احترام بسیار با ایشان رفتار نمایند. یک روز که حضرت باب می‌خواستند به حمام تشریف ببرند، حاکم تصمیم گرفت ایشان را امتحان کند. به این دلیل دستور داد که اسب بسیار سرکشی را که هیچ کس نمی‌توانست بر آن سوار شود، برای ایشان حاضر کنند. عده‌ای بسیاری در میدان شهر جمع شده بودند تا ببینند چطور حضرت باب بر آن اسب سوار می‌شوند. حضرت اعلی اسب را نوازش کردند و سوار شدند و اسب با نهایت آرامش به راه افتاد. این موضوع چنان مردم را متعجب نمود که بعد از خروج حضرت اعلی از حمام هجوم کرده و تمام آب حمام را به عنوان تبرک بردند.
در تبریز هم هنگامه عجیبی بود. مردم که همه جا آوازه محبوبیت حضرت اعلی را شنیده بودند، می‌خواستند ایشان را زیارت کنند. هجوم جمعیت به اندازه‌ای بود که حکومت دستور داد محل توقف حضرت اعلی را در خارج شهر تعیین کنند. تبریز محل اقامت ناصرالدین میرزا ولیعهد بود و بسیاری از علمای اسلام از جمله محمد ممقانی در آن شهر بودند و آنها تصمیم داشتند در مجلسی با حضور ولیعهد به کار باب خاتمه دهند. وقتی حضرت اعلی را از میان انبوه جمعیت به داخل مجلس راهنمایی کردند، مجلس پر بود و حضار گرداگرد مجلس چنان نشسته بودند که جایی برای آن حضرت نبود. حضرت اعلی مستقیم به طرف بالای مجلس رفتند و در جایی که برای ولیعهد در نظر گرفته شده بود جلوس فرمودند. عظمت و ابهت مبارک به حدی بود که حاضرین را در بهت و حیرت فرو برد. اگر ذره‌ای از انوار مقدس صورت ملکوتی حضرت اعلی در آینه وجودشان میتابید، از جای خود بر میخواستند و در مقابل کسی که هزاران نفر جان خود را فدایش کرده بودند دست به سینه می ایستادند، شاید قدری از زشتی عملی که در مقابل فرستاده خداوند مرتکب شده بودند کاسته می شد. ولی افسوس که آینه دلهایشان را غبار قدرت و شهوت پوشانده بود. حضرت اعلی آن روز در آن مجلس و در حضور ولیعهد به صدای بلند فرمودند: من همان کسی هستم که هزار سال است منتظرش هستید و چون نام او را می شنوید با احترام از جای خود بلند می شوید. و آنها که در مقابل عظمت این ادعا و شجاعت متحیر مانده بودند، اول کوشیدند تا به نظر خود خلاف این ادعا را ثابت کنند و چون در مقابل دریای علم و دانش حضرت اعلی خود را کوچک یافتند، زبان به اهانت و بی‌حرمتی گشودند و حضرت اعلی که چنان دیدند، آیه‌ای از قرآن مجید تلاوت فرموده در نهایت وقار از جای برخاستند و جلسه را ترک فرمودند. چند لحظه سکوت مجلس را فرا گرفت. هیچ یک از حاضرین چنین شجاعتی را انتظار نداشت. آنگاه ملا محمد ممقانی فریاد برآورد که باید از این شخص برحذر بود. او با این قدرت بیان تمام ملت را گمراه خواهد نمود و اگر او را نگیرید طولی نمی کشد که همه مردم شهر دعوتش را قبول خواهند کرد. بعضی می گفتند باید برای کسی که در حضور ولیعهد بدون اجازه از جلسه خارج می شود تنبیه بسیار شدیدی در نظر گرفت. ولی ولیعهد این رأی را نپذیرفت. و عاقبت تصمیم گرفتند آن حضرت را به منزل شیخ الاسلام برده و مجازات کنند. مأمورین و فراشان حکومتی از این کار سرباز زدند و راضی نشدند. به ناچار شیخ الاسلام خود این کار را به عهده گرفت. حضرت اعلی را به منزل خود برد و پاهای مبارک ایشان را چوب کاری کرد. در آن روز همه زشتی کار او را احساس کردند. شیخ الاسلام در همان سال به بیماری شدیدی دچار شد و با تحمل درد و رنج بسیار درگذشت. در حالی که ماجرای مجلس ولیعهد در همه جا پیچیده بود، حضرت اعلی را به چهریق برگرداندند.